بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صل الله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیل. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، همراهان محترم، و خرسندیم از این که توفیقی دست داده است که به مناسبت نام بانوی بزرگوار وجود سیدت و نساء العالمین در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه اسراء رو بررسی میکنیم. آیین که تلاوت شد خدمت عزیزان، قسمت نخستین آیه رو دیشب مطرح کردیم، آیین شماره 85، و اشاره شد که این آیین شریفه به مسئله بسیار مهم و جدی وجود انسان‌ها، یعنی حقیقت و موضوع روح، اشاره می‌کند. توضیحات لازم رو گفتیم که سوالی است که مدام پرسیده می‌شود و حساسیت ماجرا اقتضا می‌کند که در قرآن منعکس باشه. حضرت عدیت مطرح میکند در کنار موضوعات دیگر 14 عنوان با قالب یسالونک، مدام و مستمر میپرسند و یسالونک عن الروح. اشاره شد که کلمه روح و ریح یک مبدا اشتقاق دارند، به معنای حرکت ملایم و آرام است، اصل معنای لغوی ابتداعا، و 5 اصطلاح برای روح در قرآن که رخصت بفرمایید تکرار نکنم و ارجاع به بحث دیشب داده شود. در این آیه شریفه گفتیم و یسالونک عن الروح، احتمالی که در اینجا در مورد روح داده می شود که پاره از قدمای مفسرین گفتند و مطرح کردند و شاید بعض از متأخرین هم، که مراد از روح روح الامین باشد و جبرئیل امین، با توجه به پیشینه‌ای که یهودیان در تصورات کودکانه خودشون نسبت به جبرئیل داشتند، که گمان می کردند بنا بوده است که بلاغ رسالت و نبوت به اسم پیامبری از فرزندان اسحاق باشد، اما با تصرف و دخالت نابجای جبرئیل چه این اتفاقی افتاده است که موضوع عوض شده است، به اسم فرزندی از فرزندان اسماعیل قرار گرفته است. با حال این که در خود متون یهودیان هم به سابقه این امر کاملا اشاره شده است و پیش بینی آمدن پیامبری از سرزمین حجاز و عرب با ویژگی هایی که پیامبر مکرم اسلام دارد، نشانه های اون وجود داره که با عنوان بشارات عهدین، چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید، تحقیق و تفحص و جستجو شده است و مناسبات لازم در اینجا دیده شده. اما اشاره کردیم که احتمال دوم در این آیه شریفه سرآمد است و احتمال دوم آن بود که مراد از روح معنا و اصطلاح پنجمی اون در قرآن باشد، یعنی همان نفس و جان تپندهی که خداوند سبحان در وجود آدمیان قرار داده است. و سوال این است و یسالونک عن الروح، از روح سوال می شود، از جنس روح، ماهیت روح است، کارکرد روح است، جایگاه روح است، و از این امر کلی مورد پرسش و سوال قرار گرفته است. یسالونک عن الروح، پاسخ داده شد قول روح من امر ربی، پیامبر بگو که روح از امر الهی است. توضیح دادیم که در عالم وجود و آفرینش خداوند عالم ملک دارد، عالم ملکوت دارد، توضیحات کافی داده شد. تفاوت این دو عالم رو گفتیم و اینکه گاه تعبیر میشه الاله الخلق و الامر، عالم خلق عالم ملک است و عالم امر عالم ملکوت است، و باز تفاوت‌های اونها. و در اینجا این احتمال امر تقویت شد که قول روح من امر ربی، با توجه به پیشینه آیه و پسینه‌ای که برای مطلب گفته میشه، با توجه به بحث شاکله و پاسخ نوعی داده شود در قبال این سوال مانند بقیه موارد، ظاهرن که روح روح انسانی است و مراد از امر هم همان جنس روح است که متفاوت از جنس جسم و جان آدمی است، که به همین خاطر خداوند سبحان در قرآن با یه اضافه به خیشتن می‌فهمد روحی، نفخت و فیه من روحی، و این روح رو سوای جسم مطرح می‌کند، یا در قرآن صحبت از خلق آخر دارد، یه وجود دیگر و مخلوق دیگری متفاوت از جسم رو مطرح می‌کند که عبارت از همان روح انسان است. این یه اشاره مختصر به گفتار دیشب. اما به اینجا رسید بحث خدمت عزیزان. آیات رو بررسی کردیم که بله، در وجود ما آدمیان مقوله ای به نام نفس و روح وجود دارد که قرآن بازگو می کند، یعنی دو ساحتی بودن وجود انسان رو قرآن بازگو می کند. همان گونه که عمده بشریت در طول تاریخ چنین اعتقادی رو داشتند، حالا با عناوین مختلف، با زبانهای متفاوت، ممکن است در شرق دور آتیمان مراد بوده باشد، بخش دوم وجود انسان رو، گاه ممکن است با ادبیات امروز سول رو مطرح کرده باشند، با تعابیر مختلف گفته شده است در طول تاریخ. اما در قرآن ملاحظه فرمودید، آیات رو یک به یک خدمت عزیزان بازگو کردیم که حضرت پروردگار هنگامی که بحث خلقت انسان و جسم آدمی رو مطرح میکند، ثم صباه و نفخ فیه من روحه، بعد از این به اصطلاح فرایند شکلگیری جسم، اونگاه صحبت از شکل گرفتن روح انسان میکند، یعنی دو بخش مستقل وجود آدمی رو، بخش جسم رو و بخش جان رو و بخش روح رو مجزا از پروردگار به عنوان دو بخش و دو ساحت حیثیت و شخصیت انسان بازگو و مطرح می کند هویت انسانی رو. آیات رو خواندیم تمام و اشاره شد که آیاتی در قرآن وجود دارد که هویت اصلی انسان رو به روح انسان میدهد، یا به بیانی بفرمود که اصالت شخصیت انسان رو به روح میدهد. گفتیم که الله یتوفی الانفس، خداوند نفس ها رو توفی میکند. از اون طرف میفهمد قل یتوفاکم، خداوند شما را توفی میکند. خب خود توفی میکند شما را ملک الموت مثلا. این کم یعنی شما، همون نفس است. نفس مساوی با کم، کم مساوی است با نفس، یعنی شما نفسید و نفس شماست. اون اصالت وجود انسان رو خداوند سبحان به نفس انسان بازگو میکند در طی این آیات. و در این حال آیاتی رو اشاره کردیم که نشان دهنده بقا و دوام این روح و جان انسان است پس از به پایان آمدن و مفارقت از جسم. یعنی اشاره شد آیاتی که در اون توفی مطرح میشه، که خب همین آیاتی که الان اشاره کردم، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، هنگامی که کافران میگن اذا زللنا فی الارض، هنگامی که ما در زمین محو شدیم، پوسیده شدیم، خاک شدیم، باز ما مجدد زنده میشویم، قرآن پاسخ میداد یتوفاکم، اصلا شما نمردید که، این نفس و جان شما رو خداوند کامل دریافت میکند و منتقل میکند به نزد خیش و عوالم بعدی. یعنی ادله توفی، اینی که جان و روح کامل دریافت میشه و از بین نمیره، برخلاف جسم که به خاک سپارده میشود، فیها نعیدکم، به خاک بازگردانده میشود، اما روح انسان نه، این بقا دارد، دوام دارد و استمرار حرکت دارد. آیات تفف. آیات دوم آیات برزخ رو اشاره کردیم. وقتی میفهمد و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، نشان میده که انسان دوام دارد، حرکت دارد و وارد عالم برزخ میشه. چی وارد عالم برزخ میشه؟ روح و نفس انسان هست. اگر در مورد قوم نوح و دیگران گفت اغرقو، اینا غرق شدن، اما فادخلوا نارا، اینا وارد نار شدن. جسم اینها که به آب سپارده شد، پس چه چیز به آتش سپارده شد؟ اینجا صحبت از چیز؟ صحبت از نفس این انسان هاست و روح آدمیان که وارد نار برزخی می شود. یا اینکه اگر مؤمن آل فرعون رو می بینیم که بعد از اینکه بدن او تکه تکه می شه و با اره می برند و به شهادت می رسند، او را می گوید یا لیت قومی یعلمون به ما غفر لی ربی، خداوند قیلت خل الجنه، بهش گفته میشه وارد بهش شو. کی وارد بهش می؟ بدنش که اینجا تکه تکه شد. این جان و روحی است که بقا دارد بعد از جسم و سیر خودش رو ادامه میدهد. آیات بسیار و ادله فراوان در اصل وجود روح و در بقا و دوام روح در قرآن که من بحث رو به همین جا متوقف میکنم. خب این روح انسان یه ماهیت و حقیقتی دارد عزیزان، فرمود من امر ربی. من یه جمله رو همینجا بگم بعد این مقوله رو مطرح کنم. به این روح انسان در قرآن نامهای دیگری هم داده شده است که به لحاظ کارکردهای جوراجور روح انسان است. همین واژه این که الان مکرر خواندیم در آیات، کلمه نفس، الله یتوفی الانفس حین موتها، خداوند نفس ها رو در لحظه مرگ میگیرد. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خداوند تقوا و فجور رو مایه های اون رو در نفس شما قرار داده است، تعالیم اون رو قبلا دیدید و در نفستون وجود دارد. خب این نفس یعنی چه؟ نفس معادل همان روح در وجود انسان است، یعنی همان گونه که روح گفته می شود به دلیل حرکت افزایی، لطافت و ظرافت. گاهی بزرگان تعبیر دارن که جوهران مجردتون لطیفتون، این رو لطیف، موجود لطیف و به اصطلاح عامل حرکت در وجود انسان می دانیم، لذا روح گفته میشه با مبدأ اشتقاق لغوی که اشاره شد. همینطور به روح انسان نفس گفته میشه. چرا؟ چون نفس از ماده نفاست میاد، یعنی کمیابی، پربهایی. نفس به یه پدیده بسیار گرانبهای کمیابی، فرمون چی؟ میگید بسیار نفیسه، این خیلی گوهر نفیسیست. به روح انسان نفس گفته میشه چون بسیار بسیار گرانسنگ است، به گرانبهاست. گرانبهاست که خداوند به خودش نسبت میده و میگه روحی، به شرافت میبخشد به آن. و روح انسان رو خداوند کار کرده است با اون، و این جان و روح انسان است که به تعبیر روایات ما حرم الهی است و جایگاه توجه خداوند و به اصطلاح حضور الهی در وجود انسان. این جان و قلب آدمی است و مأمن الهی است که دل سراپرده محبت اوست، دیدآینه دار طلعت اوست. من و دل گر فدا شدیم چه بانک، عرض اندر میان سلامت اوست. بگذارید همینجا من استفاده کنم از یکی از سخنان معصومین که در باب خود روح هم به اصطلاح کاربرد دارد و عظمت و اهمیت رو میرساند که چرا نفس هم گفته میشه. من استفاده میکنم از اون. محمد ابن مسلم راوی معتبر و موثق، سألت و ابا جعفر عن قول الله تبارک و تعالی، از امام باقر در مورد سخن خداوند نفخت و فیه من روحی سوال کردم، کیف هذا النفخ، خدا چگونه نفخ میکند و میدمد در جسم انسان روح. فقال ان الروح متحرک کالریح، روح مانند ریح است، مانند باد است، متحرک و فعال است. انما سمی روحن، چرا روح را روح گفتن؟ لانهش تق اسمه من الریح، از مبدع لغوی ریح گرفته شده است، یعنی هر دو همون حرکت و لطافت رو دارن. و انما اخرجت علا لفظ روح، اینو به شکل روح ساخته شده است، لان روح مجانسون لریح، چون اینها سنخ و جنسیت لفظی دارن با هم. و انما اضافه الی نفسه، خداوند روح رو به خودش اضافه کرده است، گفته روحی، لانه استفاه علی سایر الارواح، چون روح انسان برگزیده از میان تمام ارواحی است و حرکت ها و جان هایی است که خدا به موجودات عالم داده است. غیر از آن جانی که در گاو و خر است، آدمی را و عقل و جانی دیگر است. خداوند یه روح دیگه غیر روح حیوانی به انسان داده است که نفس ناطقه انسان است. علا سایر الارواح، کم استفا بیتن من البیوت، همانطور که خدا یه خانه را از میان خانه های روی زمین انتخاب کرده است و در قرآن گفته است بیتی، انتحرا بیتی، کعبه را بیتی گفته، خانه من. و قال لرسول من الرسول خلیلی، و گاهی به پیامبران میگه خلیلی، همه پیامبران خلیل الله هند، اما یکی میشه خلیلی، خلیل من، و اون ویژگی خاص رو به اون میبخشه. و اشباه ذالک، اما و کل ذالک مخلوق مصنوع محدث مربوب مدبر، اما بدیهی است که روح انسان هم مخلوق خداست اما مصنوع خداست، ساخته خداست، تربیت شده حضرت پروردگار است. خب این رو من تا همینجا این روایت رو بگم، باز برمیگردیم ان شاء الله به روایت. و ملاحظه فرمودید که اینجا ماجرا چیست؟ به جان روح انسان با این ویژگی ها نفس گفته میشه چون گرانبهاست، و نفس همانی است که نفاست اون به حدی است که لیس لانفسکم ثمن الا الجنه، قیمت گذاری نمیتوان کرد مگر رضوان من الله اکبر، رضوان الهی و جوار خداوند، و در قرب حضرت جانان رو میتوان معادل نفس و قیمت نفس انسان دانست. به روح و جان انسان قلب گفته میشه در قرآن. وقتی خداوند فرمود فی قلوبهم مرض، مراد اون بیماری است که در جان و روح انسان هاست، نه جسمشون. منافقین مبتلا به بیماری نفاق شده است. نفاق از بیماری های جسم نیست، در لیست بیماری ها شناخته و دیده نشده و نوشته نشده است، بلکه این بیماری است که در جان و روح انسان هاست. چرا به روح انسان قلب گفته میشه که تمام موارد استعمال قلب در قرآن معادل با روح و جان انسان است؟ به دلیل اینکه روح و جان آدمی دگرگونی و تحول و تقلب دارد، به دلیل اینکه روح حالات یکسان نداره، به دلیل اینکه گفت پیغمبر که دل همچون پر است، در بیابانها اسیر سرسر است. ما سمی القلب الا من تقلبه و رأی و یعذب بل انسان و اطوارو. این که شما امروز احساس میکنید که عجب حالی دارید، عجب نشاطی، عجب سرخوشی دارید، هر کی شما رو میبیند میگه چه خبره، نکنه خبرهاییست، و یه حس خوبی، حال خوبی. اما فردا روزی نگاه میکنید چهره در هم گرفته، فسرده، به حدی که دلم گرفته، به حدی که میل باغ ندارد، چنین حالتی رو دارید. این چیه؟ این حالت قلب انسان است، حالت روح انسان است که این تحولات در جان و این زیر و رو شدن ها و این غم ها و شادی ها و گرفته ها و قبض و بست و انقباض و انبساط و سهو و محو در وجود انسان دیده میشه. به همین خاطر به روح قلب گفته میشه. به روح و جان انسان در قرآن صدر گفته میشه. فی صدور الذین اوتوا العلم الم نشرح لك صدرک. صدر در لغت به معنای قسمت بالاست، در قبال ذیل به معنای پایین. به روح انسان صدر گفته میشه چون جزء برتر و بخش برتر وجود انسان که شرافت به انسان میدهد همین روح و نفس آدمی است، لذا به اون صدر گفته میشه. گذشته از این، به دلیل وسعت، عزیزان ما سقف برای وسعت روح انسان نمیتونیم، نه اینکه نداره، نمیتونیم تعیین کنیم. اینی که علم نشرح لک صدرک، اینی که در این وجود انسان همه چیز میتوان گنجانده شود. گفتم آن جام جهان بین به تو کی داد حکیم، گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. جام جهان بین وجود به تعبیر عرفا جان آدمی و روح انسانی، سیرورت الانسان عالما مزاحیا للعالم العینی. اینی که گاهی در تعریف حکما داریم وجود انسان میتونه تمام عالم خارج رو فشرده در خودش داشته باشد، این صدره که چنین وسعتی رو داره. پس به روح انسان صدر گفته میشه به دلیل بالایی اون، برتری اون و شرافت اون، و به دلیل وسعت و پهنایی که در حقایق و ظرفیت دارد. و پنجمی و چهارمی، به روح انسان فؤاد گفته میشه. گاهی اینو اشاره کردم خدمت دوستان که فؤاد از ماده تفؤد به معنای سوختن و گداختن است. به سیخی که کباب رو میچرخانن روی آتش مفعده گفته میشه. فؤاد یعنی کانون آتش، یعنی الهی سینه ده آتش افروز، در آن سینه دلیوان دل همه سوز. ساقیا خون جگر در جام کن، گر نداری درد از ما وام کن. خداوند به روح انسان فؤاد گفته میشه چون تنها موجودی است که سوز و گداز و فصل و وصل رو در این حد و مرتبه دارد و این اختصاص به انسان داره. و خداوند سبحان به روح انسان حالتی داده است که سوز عشق، التهاب عشق چنان وجود انسان رو زیر رو می کند، این فصل و وصل چنان انسان رو دگرگون می کند که بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود. این حالاتی است که خداوند به روح انسان داده است. پس به روح چی گفته میشه؟ فؤاد. به دلیل اینکه کانون سوز و گداز و فصل و وصل و اشتیاق و شور است که اختصاص به انسان دارد در این حد و مرتبه ای که ذات حق به او بخشیده است. خب اینها کارکرده های مختلف روح است، به همین خاطر اسامی متفاوتی هم در قرآن به روح انسان داده شده است. حالا این روح به لحاظ ماهیت همان گونه که قرآن فرمود قل الروح من امر ربی، یعنی این که ما گفتیم عالم خلق و عالم ملک ویژگیی که دارند اینه که ابعاد چهارگانه دارند، طول و عرض و عمق و زمان دارند. اما این روح و این نفس آدمی خیر، جنس آن از عالم امر است، یعنی ویژگیی دارد که با ویژگی های جسم ما در این جهت متفاوت است. خب این بیان قرآن نشان دهنده این معناست و اینکه ذات باری تعالی اشاره فرمود به ادله و آیات برزخ، اینکه آیات توفی مطرح شد، اونی که خداوند دریافت میکند از انسانها چیزی نیست که طول عرض عمر داشته باشد. انسانها نشستن حتی اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تنظرون، جان قرآن میگه رسیده است به چنبره گردن و شما دارید تماشا میکنید، یک مرتبه فریادها بلند میشه، ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد. چی الان گرفته شد؟ چی دیدید شما؟ آیا پدیده‌ای که طول عرض و عمق داشت، زمان داشت گرفته شد؟ نه. یعنی ما در آیات در بحث توفی، در ورود به برزخ، ما یه مقوله مانند جسم رو نمیبینیم که به خاک سپرده میشه با این کالبد، با این تن و با آداب و تشریفاتی که نام اون رو در اسلام میگذاریم تجهیز. نه، این روح و جان جور دیگری است و از جنس دیگری است. بله، ادله قرآنی که نشان میدهد این شکل خاص روح رو فراوان است که در لابلای آیات پیشینی که اشاره کردیم و باز هم اگر ضرورت داشته باشه اشاره میکنم دیده میشه. اینی که تعبیر به نفخ میشه از اون، اونم نفخ الهی، نفخه الهی، دمیدن الهی در وجود انسان، اینها نشان دهنده این است که از جنس جسم ما نیست. گاهی خدمت دوستان اشاره کردیم که روح نه انوثیت دارد نه ذکوریت، نه مذکر است روح انسان نه مؤنث است. در همراهی و همدمی با جسم خاصیت مذکر و مؤنث بودن به اون منتقل میشه و همپایی به همراهی میکند و بسیاری از چیزهای دیگر. کودک و جوان ندارد، بزرگ و پیر ندارد روح انسان ابتداعا، بلکه در همراهی با جسم این حالات رو به خودش میگیرد و همدمی میکند. من میخوام عرض کنم خدمت دوستان این که روح چنین حالتی رو دارد و ما در وجودمون نفس و روحی است سوای جسممون که حالت امری دارد و به تعبیری حالت تجرد در روح انسان وجود دارد، این رو سوای ادله نقلی که اشاره کردم و آیات شریفه قرآن، خب یه ملاحظات عقلی هم در اینجا وجود داره بسیار است. من به یه گوشه هایی از مطلب اشاره می کنم، چه در اصل وجود نفس، بقاء اون و چه در تجرد اون. شاید بتوان گفت که اولین نکته‌ای که ما در اینجا حس می‌کنیم، به هر انسانی که مراجعه کنیم صحبت از من و شخصیت خودش داره. جناب عالی میگه من فلانی فلانی هستم. این من یعنی کی؟ آیا اگر ما 40 سال قبل از این فرد سوال می‌کردیم در 10 سالگی که شما کیید، میگفت من فلانی هستم. الان در 60 سالگی هم میگه من فلانی هستم. آیا این فرد 10 ساله با این فرد الان 60 ساله یکیست؟ خیر، ما که الان اعتقاد داریم که شد مبدل آب این جو چند بار، دم به دم این سلول‌های بدن در حال مردن و در حال زایش و در حال نو شدن هستند و جزها را رویها سوی کل است، بلبلان را عشق با روی گل است، از عدمها سوی هستی هر زمان میروند، کاروان در کاروان باز از هستی روان سوی عدم میروند، این کاروانها دم به دم. این تبدل حال یحیی و یمیت که آن به آن در وجود ما انسانها داره دست میده. یه انسان 20 ساله انسان 10 سال قبل نیست. اون جمله معروف هراکلیت که من با یک بدن دو بار وارد یک رودخانه نشدم، چرا؟ چون عوض شده این جسم. پس این جسم ما که نیست اون شخص من. این من کیه در وجود ما که ثبات داره و تکان نمیخورد و همان است که هست، یعنی ثبات شخصیت و هویت. این همان من و روح انسان است که در حقیقت هویت ما رو رقم میزند و هویت ثابت ما رو که بدون ادراک حسی ادراک میکند، یعنی بدون چشم و گوش اون من رو ما درکش میکنیم، بدون حواس خمسه اون من رو لمسش میکنیم و حس میکنیم. من به هویت خودمون رو که این آری از حواس خمسه ایست که طول و عرض و عمق و زمان دارند. پس ثبات شخصیت یکی از ادله ایست که نشان میدهد اون استقلال روح رو در وجود انسان و به نوعی حال بگوییم تجرد روح. دوم، ببینید انسان در وجود خودش مانند بقیه پدیده ها جسم خودش رو میتونه تقسیم کنه عزیزان. یعنی میتوانیم بگوییم که دست راست من، دست چپ من، 5 انگشت من، انگشت اشاره، انگشت چی، میتونیم تقسیم کنیم. میتونیم بگیم کمربند شانه‌ای، کمربند لگنی به تقارنش راست چپ، میتونیم تمام اینها رو تو بدن تقسیم کنیم. اما سوال، آیا من هم قابل تقسیم هست؟ یعنی نکته دوم، تقسیم ناپذیری من و روح آدمی است. روح مقوله است غیر قابل تقسیم، قابل تقسیم نیست. نمیتونیم بگیم راست روح من درد گرفت، قسمت چپ روح من خوشحال است، بالای روح من این گونه، پایین روح من این گونه. اصلا روح تقسیم ناپذیر است. قابل هر پدیده‌ای رو شما میتونید تقسیمش کنید از هر بعدی که بخواید. میتونید این میز رو میتونیم ما به 100 قسمت تقسیم کنیم، میتونیم به 2 قسمت تقسیم کنیم، راست چپ، میتونیم به 4 بخش تقسیم کنیم، آن را در پدیده و مانند خود بدن انسان. میتونیم بدن انسان رو به دستگاه‌های مختلف و جهازهای مختلفش، سیستم‌های مختلفش تقسیم کنیم. اما شخصیت ما هم قابل تقسیم هست؟ خیر. شخصیت انسان مقوله ایست تقسیم ناپذیر، و تقسیم ناپذیری امر مادی نیست، امر فرامادی است. مانند یه مفاهیم، خود شادی رو نمیشه تقسیمش کرد، خود هوش رو نمیشه تقسیمش کرد، مانند تقسیمات جسمی، یا امر دیگری است. سوم، لامکانی روح انسان و نفس انسان است. اینکه روح یه مقوله ایست که مکان نداره، یعنی هویت و شخصیت انسان. شما میتونید هر پدیده‌ای رو با مکان تصور کنید، بگید این میکروفون اینجا روی میز است، این کتاب روی میز است، نمیدونم عرض به خدمتون این آب درون این لیوان است. میتونیم اینها رو ما مکان بدیم، هر پدیده رو بعد تصور کنیم در مکان. ما از شیشه بی میمه بی شیشه طلب کن نمیشه، بالاخره باید اینها با هم ظرف و مظروف باشن، یعنی زمان و زمانی با هم پیوند دارن. اما در مورد جسم ما هم همین است دیگه، بالاخره ما کجا هستیم کجا نیستیم. اما در مورد شخصیت من شما، این که میگید من، آیا نیاز به مکان داره برای تصورش؟ شما اگر بخواید خودتون رو تصور کنید، بگید من، بگید که حالات من، مثلا خوشحالی من، غم من، اون هویت انسانی خودتون و شخصیت و منیت خودتون رو اگر بخواید تصور کنید، حاجت به زمان داره؟ خیر، هیچ زمانی نمیخواد، هیچ مکانی نمیخواد. میتونید کاملا بدون مکان تصورش کنید و قطعا بدون مکان تصور میشه. نیاز به این نیست که بگید من در اتاق، من در حیات، من، نه، این هویت و شخصیت شما لامکان است و روح چنین مقوله‌ای داره و حالات روحی هم همین حالت رو دارد که ملاحظه فرمودید. چهارم، دقت بفرمایید، ببینید ما میبینیم از ابتدای عمر چه صحنه هایی رو دیدیم. یک کسی که جهانگرد است، جهان شهری است، ایرانگرد است، میبیند این وسعت کویر رو، این وسعت جنگل ها رو، وسعت دریاها رو، وسعت مناطق زمین رو، یه فضانوردی که طی آسمان میکند، این همه فضاها و این بینایی های مختلف و صحنه های مختلف، با نتایج و تحلیل و دستاوردهای اون کجای وجود انسان جا میگیرد؟ آیا اینها تو سلول های مغز ماست؟ آیا تو کورتکس مغز ما اینقدر گنجایش داره؟ با کدوم دلیل منطقی که بتوانیم این تصاویر رو، این حالات رو، این نتیجه گیری ها رو، این انالایز رو، بتونیم اینها رو تو وجود خودمون جا بدیم و دستبندی کنیم؟ خیر، باید بخش دیگری در وجود انسان باشد که اینها در اون بخش گنجانده بشه، و الا تمام عقلا میپذیرند اصل عدم انطباق کبیر بر صغیر را. ما نمیتونیم یه عالم کبیر رو برای شیء صغیر و به پدیده کوچک مغز تحمیل کنیم و جا کنیم. ما اینقدر گنجایش نداره این ظرفیت مغز انسان، و سلول‌های خاکستری مغز انسان چنین حالتی رو ندارد، و مجموعه تعداد سلول های مغز انسان. اما خاطرات دیده و شنیده شده و روزها و شبهای انسان به حدی وسعت و گنجایش دارد که در جای دیگری اینها گنجانده شده و نهادینه شده است، که اون جان و روح انسان است، که عدم وجود روح و عدم تجرد روح لازمش میاد اصل انطباق کبیر بر صغیر که غیر قابل قبول و غیر قابل تصور است. پنجمین دلیل برای وجود و اثبات و بقا و تجرد روح، عزیزان، شواهد تجربی است. این رو دیگه به زبان ساده تر این دلیل پنجم گفته میشه، شواهد تجربی. شواهد تجربی چی؟ مانند این که ما عالمی داریم به نام ارتباط با ارواح. انسان ارتباط ماورای جسمی میتواند با پدیده ها داشته باشد. من نمیخوام اینجا رومانتیک صحبت کنم خدمت دوستان، بس استدلال عقلی است در اینجا و دلیل غیر نقل است که خدمت عزیزان میگیم، اما شواهد اون مشخص و مشاهداتی که انسانها در طول تاریخ در این جهت به دست آوردند، تجربیاتی که تونستن با انسانهای پیشین خودشون یا با زمانهای غیر زمان خودشون، مکانهای غیر مکان خودشون، انسانها ارتباط برقرار کردند، نه با اجزاء وجودشون بلکه با مقوله دیگر. حالا اینها رو دیگه میتونیم مراجعه کنیم به نوشته ها و مکتوباتی که در این جهت وجود داره عزیزان، و مشاهده شده از خاطرم هست یک کتابی است که من توصیه میکنم دوستان اگر امکانش بود این کتاب رو ببینن. ابعاد متنوعی داره این کتاب، روح و دانش تجربی. آقای دکتر واتسون انگلیسی نوشته است. ایشان کتابی داره فوق طبیعت ابتداءً، بعد این کتاب دوم رو داره و کتاب بسیار جذاب و خواندنی است که بعد از پیشگفتار وقتی ورود میکند به روح بدون بدن، روح بدون بدن مقاله اولش رو مینویسد، اونجا اشاره میکند به یه شخصیتی که این آلفونسو دولگونی بوده است. این یه زمانی در زندان بود، بعد یک بار صبح برخاست از خواب، گفت و دیشب من در مراسم تشییع جنازه پاپ کلمنت 14 شرکت کردم در روم واتیکان و ایشان مرد و چنین شد. گذشت روزهایی و حالا این زمان ما نبوده است، زمان تاریخ مال سالهای قبل است. البته رفرنس انگلیسی است، رفرنس به اصطلاح دیرینه است، کهنه است. خبر رسید و بعد گفتم بله در چنین روزی دقیقا در این شب پاپ کلمنت 14 فوت کرده است و در مراسم تشییع جنازه او بعض از ارباب کلیسا گفتن ما آلفونسو رو دیدیم که در مراسم تشییع جنازه شرکت کرد. با این شروع میکنه این کتاب رو آقای دکتر واتسون انگلیسی، شروع میکنه در این کتاب به این رو بینیست و خوب دنیایی از پارا پسیکولوژی رو در اینجا مطرح میکنه، دانشی که در 1930 پا گرفت عمیقاً و بیشتر، قرار روانشناسی آغاز شد و حتی در 1985 در دانشگاه ادینبرو کرسی این رو ایجاد کردن، PCI رو ایجاد کردن و به دنبال اون مطالبی که در این جهت وجود دارد و دیده میشه. خب این ما در متون به اصطلاح خودمون هم داریم، در بزرگانمون هم داریم این ارتباط‌های روحی رو که بالاخره دست داده است. البته به دلیل این که مطلب بسیار مهم و حساس است، تا به شکل قطعاً و مطلقاً ثابت نشود امکان پذیرش اون دیرتر خواهد بود، امریست که دیرپذیر است. اما به دنبال اون بحثی داریم از شواهد تجربی که نشان میدهد حالت روح انسان رو. این مقوله‌ای که در این سالهای اخیر هم تألیفات بسیار اون رو عزیزان دیدید که زیر مجموعه مبحث آتوسکوپی است، یعنی مواردی که انسان در حین عمل جراحی، در حین یه مسئله به اصطلاح تصادفی، این انسان به عالم کما میره، این بیمار به حالت کما رفته است و بعد تحت عمل جراحی قرار گرفته، 20 ساعت 24 ساعت نه 10 روز 15 روز در کما بوده، بعد برمیگرده از این کما، بعد شروع میکنه تمام مشاهدات خودش رو مطرح میکنه که من چگونه دیدم این صحنه رو که پزشکان دارن منو جراحی میکنن، باز کردن سینه من رو و من تماشا میکردم که چطور رو قلب من کار میکنن، رو مغز من کار میکنن، بعد گذشتم از اینجا رفتم بیرون، این رو دیدم اون رو دیدم. تألیفات زیادی رو در اینجا عزیزان مشاهده میکنید، تألیفاتی که صاحب نظرانی نوشتند و در رسانه های امروز دنیا هم برنامه های از این باب بسیار الان شایع و رایجه که حتی اخیراً میدیدم من در یکی از شبکه های رسمی تلویزیون ایران هم یه برنامه از این باب ایجاد شده بود. خب این کتاب معروفی که آقای ریموند مودی نوشته است، Life After Life، که 100 شاهد و نمونه رو در اینجا مطرح میکنند. عرض به خدمتون آقایی که میشل سابوم 116 تا مصاحبه رو مطرح میکند، در یک کتاب مستقل مینویسد خاطرات مرگ و یک یک این موارد رو مطرح میکند و به ذهنم میاد وقتی قبل از اینکه این حرفا باشد و این مدل‌های جدید باشد، کتاب عرض به خدمتون سیاحت غرب مرحوم آنجفی قوچانی هم از این باب مطرح می شود. بالاخره یه سیاحت شرق داشت ایشان که خاطرات زندگی و شرح زندگی و دوران طلبگی بود و یه کتاب سیاحت غربشون که اون هم در نوع خودش جذاب و جالب بود، در اون زمان نوشته شده بود که هنوز این در آغوش خوشبختی و چی و امثال اینها نبود و این کتاب ها و این تألیفات باب و مد نشده بود و مطرح نبود. خود این آتوسکوپی هم نکته ایست که الان مطالعات علمی روی اون میشه و عرض کردم کاملا دقیق است. مقوله تلپاتی، این که انسانی در اینجا نشسته است با یه انسانی در اون قاره استرالیا، در قاره فجا، در اون فلانجا، این ارتباط روحی رو برقرار میکند، پیام ها رو به هم میدن، اصلا در مراسم تلپاتی رسمی که انجام میشه پازلی رو مینویسه، بعد اون میگه قطعه راست و این طور گذاشتی، اشتباه، جا به جا کن، عوض کن، و ثبت شده، تصویر برداری شده، تلویزیونی، هر دو در آن واحد داره پخش میشه برای شما و این تلپاتی رو بین دو نفر میبینید که هیچ مداخله جسمی با هم ندارن، فقط و فقط ارتباط اینها فراجسم است. خب این از کجاست؟ این ارتباط روحه که روح میتونه این پیام های خودش رو منتقل کنه. و شاید ملموستر از این برای ما در شاهد تجرد و بقا و وجود روح انسان مقوله رؤیاست عزیزان، رؤیاهایی که ما در متون روایی از اون تعبیر به رؤیای صالحه یا رؤیای صادقه میشه، بیشتر رؤیای صالحه گفته میشه و رؤیای صادقه گفته میشه، خوابهایی که در قرآن پیامبران الهی هم میبینید و ما هم در زندگی خودمون تجربه کردیم، مطالبی رو عزیزان دیدیم که در آینده برای ما پیش آمد و واقع شد. خب این روح ما کجا رفت؟ این وجود ما کجا رفت؟ چه بخش وجود ما این وقایع آینده رو دید و عیناً پیشبینی اون کرد، پیشگیری اون کرد و ارتباط با اون برقرار کرد؟ این باب رویا بابی است که بسیار گسترده و زیبا، اینی که پیامبر گاهی می‌فرمودند که بعد از دوران نبوت یکی از راه‌های استمرار کار الهام خداوند با بشریت و انسان‌ها و آموزش روحشون مبشرات است، یعنی همون رویاهای صالحه و صادقه. و بالاخره فرصتی نیست، حقیر هم در نوع خودش این تجربه رو دارم و رویاهای این چنینی رو در زندگی دارم، گاهی هم دیگه نمیگذاره نگم این جمله رو خدمت دوستان عزیز از باب تنوع، و شاید اصل وجود بنده هم به یه رویای مرتبط هست اصلا. خدای رحمت کند همه گذشتگان عزیزان رو و در گذشتگانمون و صاحبان حقمون شهیدان عالمان فقیهان و در گذشتگانمون رو که مرحوم پدر بزرگ من می‌فرمودن پدرم که در سفری که ایشان به خانه خدا داشتند و حجی که رفته بودند، وقتی از سفر حج برگشتند به پدرم فرمودن، به مادر بزرگم گفته بودند که ما باید محمود را، یعنی پدر من رو، مرحوم والد رو، باید ایشان رو داماد کنیم و رسول خدا در مسجد الحرام در عالم رؤیا همسر او را به من نشان دادند. سریع اقدام می‌کنند و خواستگاری ها انجام میشه برای مادر من، و روزی که پدر بزرگ مرحوم آمیز فضل الله میاد و مادر من رو میبینند به اشک و گریه میگویند این همان زنی است که من در عالم رؤیا در مکه در مسجد الحرام دیدم و نشانه ها و خصوصیات و ویژگی های صورت مادر من رو اونجا که قبلا گفته بودن نشان میدن که اینها رو من در عالم رؤیا دیدم، به تمام معنا همین دختر رو، همین زن رو دیدم. خب این ماجرا کی واقع میشه؟ این کی واقع میشه؟ هیچ ربطی به جسم ندارد، هیچ توجیه و تحلیل ما تجربی و نچرال ساینس نداریم در اینجا، و کاملا مشخص است که این سفر سفر روح است و گذار روح است و چیز دیگری نخواهد بود. و این رو هم عرض کنم، حالا اون زمانی وقتی میگفتم که پیامبر وقتی نشسته بودند و ام سلمه آمد، زمانی که هنوز همسر در قید حیات بود و همسر ام سلمه آمد گفت یا رسول الله من دیدم که یه پاره از تن شما در دامن من افتاد، پیامبر تبسمی کردند و خندیدند و گفتند انشاءالله. رفت گفت در عالم رویا چنین دیدم. گذشت وقتی که ام سلمه همسر پیامبر شد، رسول خدا آمدن دیدن سید و شهدا در دامان ام سلمه است، داره نوازشش میکنند. فرمودن ام سلمه خاطر داری یه وقتی اومدی به من یه رویای خودت رو گفتی، این رویای تو بود؟ یعنی ام سلمه ارتباط با آینده زمان پیدا میکند و چنین چیزی رو میبینه. خب این هم یکی از شواهد تجربی است برای اثبات روح و تجرد روح و مقولاتی که در این جهت وجود داره، عاری از زمان و مکان و این ارتباطات جسمی. پنج نکته رو من در این جهت خدمت عزیزان اشاره کردم که کفایت میکنند. خب این شد چی؟ این شد تا اینجا به شکل نقلی و عقلی ملاحظه فرمودید که ما روح رو چگونه دیدیم، تجرد روح رو چگونه، و خصوصیات روح رو، نامهای روح رو، و اینها رو من خدمت دوستان عزیز بازگو کردم. بگذارید که من یه بحث دیگه رو اینجا باز کنم که بسیار مهمه، و اون اینه، خواهش میکنم خیلی دقت بفرمایید، به دلیل حساسیات این بحث بسیار بسیار جدی است. در مورد خود حقیقت روح و وجود روح و کیفیت حضور روح و همراهی روح با انسان مباحث بسیار زیادی داریم. من به شکل فشرده عرض می کنم اگر تمام این مطالب رو دستبندی کنیم، در باب روح ما به چهار نظریه می رسیم. یک دیدگاه می گوید که اساساً به طور کلی انسان جسم است و جسم و چیزی به نام روح در وجود انسان راه ندارد. اصلا روح چیست؟ همه ی انسان به جای اون که ای برادر تو همان اندیشه ای، ای برادر تو همان جسمیتی، جسم است و جسم است، و به طور کلی بعد روحی وجود انسان و فرامادی وجود انسان انکار میشه. خب این طبیعی است، میدانیم که مادیون یعنی ماتریالیست ها، اینها کسانی بودند که اولین گروهی بودند، دهریون به تعبیر روایات ما، که انکار این میکردند و انسان رو همین میدانستند و همین مقوله جسمی میدانستند و انهی لاحیاتون الدنیا نموت و نهیا و ما یهلکنا الا الدهر، چیزی دیگه هم نیست، همانی که از همین است. خب این فکر سوای به اصطلاح گزارشاتی که در متون دینی داریم در میان انسان‌ها شایع بود است و صاحب نظرانی هم داشته است، کسانی مانند زنون، کسانی مانند توماس هابز در روزگاران ما و هم فکر رفتارگرایان هستند، روانشناسان رفتارگرا، اینا همشون بالاخره مجموعه چیزی به عنوان روح برای انسان که قائل نیستن، اگر روان انسان رو مطرح میکنن اون بعد آگاهی بخش جسم رو میگن و ابعاد دیگه‌ای که در این جهت وجود دارد. و عرض به خدمتون حتی در میان کسانی که نام اون در میان مسلمانان هم دیده میشه، مانند باقلانی، اشعری و غیره، اینها هم کسانی بودند که بسا چنین دیدگاه‌هایی به اونها نسبت داده شده است. نظریه دوم این است، یعنی در رابطه جسم و روح، یکی این که اصلا روح را انکار کنیم، اصلا وجود ندارد، این که حالا پاسخهای این به دلیل بدیهیات دیگه من عرض نمی کنم، دیگه در روزگاران ما که این تفکر به لحاظ سیاسی که خب بالاخره به موزه های تاریخ پیوست و به لحاظ فرهنگی هم اون قوت و قدرت سابق خودش رو دیگه ندارد، اون تفکرات چپ دیگه یک به اصطلاح محدودیت ها و گوشگیری هایی رو در دنیای امروز قطعا پیدا کرده است. اما نگاه دوم و نظریه دوم در ارتباط بین روح و جسم میگوید روح تقدم بر جسم دارد و بعد از جسم هم سیر و ادامه حرکت خودش رو خواهد داشت. پس دقت بفرمایید، روح تقدم بر جسم دارد، یعنی روح قبل از جسم انسان ایجاد میشه و بعد از جسم هم سیر خود را دارد. این اعتقادی است که شاید به لحاظ تاریخی ابتداعا به افلاطون نسبت داده میشه، به افلاطون نسبت داده میشه و پیروان افلاطون این عقیده رو داشتن در طول زمان تا امروز، کسانی که این تفکر رو پسندیدند. و عرض به خدمتون این همان مقوله است که از آن فلاسفه تعبیر می کنن به روحانی الحدوث و روحانی البقا، که خلقت مستقل روحانی روح داشته است و بعد از هماهنگی با جسم و حلول در جسم بعد سیر خودش رو هم پس از مفارقت و جدایی ادامه میده. ما در متون روایی در جلد 57 بهار مرحوم مجلسی 29 روایت نقل می کند در این باب، که نام این باب اینه: بابون فی خلق الارواح قبل الابدان. بابیست در خلقت ارواح قبل از بدنها. من الان فقط دارم اسم می برم، در قسمت بعدی بیشتر اشاره می کنم که روح قبل، بر اساس این سخنان در روایات مرحوم مجلسی در بهار الانوار در جلد 58 که الان پیش منه، عرض به خدمت روایات امروز مجدد بررسی می کردم، بازگو می کند که این روایات هست و به الف عام 2000 سال، هزاران سال قبل از اجسام و این آفریده و از دل این بعد ممکنه عالمی به نام عالم ارواح ایجاد میشه، عالم اشباح ایجاد میشه، عالم ازله ایجاد میشه و یه مطالبی که اینها هست لابلای سخنان صاحب نظران و محدثین و علماء اسلامی دیده میشه، که حال عرض می کنم خدمت عزیزان. این نظریه دوم. نظریه سوم قائل به تقدم جسم نسبت به روح است. میگه جسم مقدمه، یعنی جسم انسان ابتداعا آفریده میشود، بعد روح انسان در استمرار جسم آفریده میشه. دقت بفرمایید، روح انسان هنگامی که جسم انسان آفریده میشه در تکامل ماهیت و حقیقت روح و اون جوهر و حرکت درونی جسم انسان، این استمرار جسم انسان در بخش تکامل یافته آن میشه روح و نفس آدمی. یعنی ما قائل به تقدم خلق جسمیم نسبت به روح و قائل به استمرار و بقا و دوام روح بعد از جسمیم. نام این همانی است که به اصطلاح این در حکمت متعالیه آخوند صدرالمتعلهین شیرازی چنین اعتقادی رو دارد که به این جسمانی الحدوث و روحانی بقا گفته میشه به اصطلاح حکما و فلاسفه. این نظریه سوم. نظریه چهارم میگه که جسم تقدم دارد در خلقت بعد از روح، اما روح بعد از اینکه جسم آفریده میشود و شکل میگیرد ایجاد میشه مستقلا، دخلی به جسم نداره، یه حقیقت مستقلیست روح بر اساس اون چرا که دیدیم در آیات، یه حقیقت مستقلیست و جسم مستقلیست، اما ابتداءً جسم انسان میاد بعد روح آفریده میشه و خلق میشه و ملحق به جسم میشه، اونگاه بعد از اینکه دورانش به پایان میرسد جسم در خاک فرو رفته و روح سیر خودش رو ادامه میدهد. ما 4 تا نظریه اینجا داریم در رابطه بین نسبت جسم و روح و کلیت مطلب 4گانه‌ای که خدمت عزیزان بازگو کردم. حالا بالاخره اینه که ما کدام یک از این نظریات رو مطرح کنیم، یعنی اون نظریه اول رو که گفتیم و اون انکار و نظر دوم افلاطون رو بگیم، نظر سوم رو بگیم که احیاناً بوعلی و به تبع ارسطو گفته شده است، اون نظریه سوم رو که عذرخواهی میکنم از ملا صدرا نقل کردیم، نظریه چهارم که ممکنه نسبت به بوعلی هم داشته باشد، و این متفکران زیادی این نظریات رو گفتن و مطرح کردن تمام. اما اون چرا که من الان حتی میخوام بگم پاره از این نظریات همین الان در میان فلاسفه غرب جاریست، حتی یه چیزی مشابه اون چه که ملا صدرا گفته شده است در بخشهایی از افکار راسل میبینیم، شما ویلیام جیمز میبینیم و امثال اینها رو داریم میبینیم، در تفکرات متفکران معاصر دوران خودمون هم داریم، در مغرب زمین هم میبینیم بماند. اما به لحاظ این که قول روح من امر ربی که بنده دارم عرض میکنم، می توانیم بگوییم کدام نظر از این نظریات با قرآن منطبق است؟ و یسالون که عن الروح قل الروح من امر ربی به این حقیقت اشاره کند. با استعانت از حضرت پروردگار و با یاری جستن از ساحت قدسی قرآن، این اجازه رو می طلبم که این جمله رو بازگو کنم که با توجه به مجموعه آیات شریفه قرآن و جمع بین آیات میتوان این نظر رو تقویت کرد که خداوند سبحان جسم آدمیان رو میآفریند، جسم آفریده میشه، بعد از اینکه جسم انسان آفریده شد روحی را که حضرت پروردگار تقدیر اون رو، اندازه‌گیری اون رو، ابعاد اون رو و تناسب اون رو با این جسم قبلاً تقدیر فرموده است در علم خیش، ایجاد می کند و ملحق به این جسم می کند. به چه دلیل این رو بنده عرض می کنم؟ ببینید آیاتی که خوندیم که ثم سواه و نفخ فیه من روحه، خداوند این جسم رو ساخت، بعد فنفخ، بعد نفخ کرد، اون فا ترتیب رو می رساند دیگه، بعد نفخ کرد، فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، تصفیه میاد و بعد نفخ روح میاد. اون سمه‌ای که در اینجا دیده میشود، ما دو معنا برای سمه داریم، سمه یا ترتیب زمانی را میرسان یا ترتیب شأنی رو، اینجا مسلم شأن روح از جسم بیشتر است، پس این تفاوتی که اینجا مطرح میشه ترتیب زمانی رو داره میگه، ابتداعا جسم است بعد روح است. بعد ممکنه بفرمایید که این آیات میگه خداوند وقتی که این جسم را آماده کرد بعد روح رو بهش ملحق کرد، نمیگه که روح را آفرید، نفخت و نفخ کرد، خب این روح بوده است نفخش کرده است. اجازه بفرمایید آیه بعدی رو بذاریم کنارش، آیات سوره مبارکه مؤمنون رو، بعد از اینکه فرمود علق و مزق و غیره غیره، بعد فرمود ثم انشأناه، همون سمه میاد، یعنی همون ترتیب زمانی میاد، بعد فهمت انشعناه یعنی انشاء کردیم، انشاء یعنی چی؟ یعنی نو آفرینی، نو ایجاد شد، پس قبلا نبود، الان خداوند آفرید روح را، انشعناه و اون هم به یه شکل خلقن آخر متفاوت از جسم و وجود انسان شکل گرفت به حدی که فتبارک الله احسن الخالقین. لذا می توانیم بر اساس آیات شریفه قرآن بگوییم که این نظریه در قرآن قابل استنباط و استفاده است که رابطه بین جسم و انسان ابتداعا تقدم جسم است در آفرینش و اونگاه آفرینش جان و روح انسان که ترکیب وجودی و هویت و شخصیت انسان رقم می خورد. این همان است که مادران کاملا لمس می کنند هنگامی که دوران وضع حمله، بعد از اینکه ماه سوم دیگه رو به پایان است، مادر حس میکند که تفاوت کرد وضعیتش، احساس حضور یک میهمان رو در خودش بیشتر داره، یعنی احساس میکند که یه همدمی دارد، احساس میکند که یه همرازی دارد، و اینجاییست که روح ملحق شده است به جسم، و اینجا بعد از اتمام ماه سوم است، حوالی اتمام ماه سوم است که دیگه اینجا به اصطلاح ولوج روح میشه، که حالا این رو در قسمت بعدی این تعبیر ادبیات رو اشاره میکنم و خدمت عزیزان مطرح میکنم. خب این هم پس بنابراین اون نظری که در نسبت بین جسم و روح میتوان از آیات شریفه قرآن انشاءالله استفاده کرد و مطرح کرد، این است. لذا اگر اون روایات به اصطلاح که اشاره کردم مجلسی در 58 بهار نقل میکند خلق ارواح قبل الابدان به تعبیر مرحوم شیخ مفید و بزرگان و با استناد به این آیات شریفه قرآن، البته با تکیه به این آیات، میتوان گفت که اون بحث خلق بحث همون اندازگیری و تقدیر و حسابگری خداوند بود است که اونگاه اون تقدیر الهی به منصه ظهور و جلوه اون در دنیا به بروز ظهور و حضور خلق رسیده است احتمالاً. دیگه من همین مقدار بیش از این دیگه بحث رو با گستردگی اون مطرح نمی کنم، در این جهت کفایت میکنه. اما یه بحث باقی موند. خب کیفیت ارتباط این جسم و روح، جسم و روح انسان با هم چگونه است؟ اینها با هم چه شکل ارتباطی دارن؟ اینم بسیار بحث جذاب و شیرینی است. گروهی از اندیشمندان، یعنی نظریاتی که در اینجا وجود داره، باز من چهار نظر رو عرض میکنم خدمت دوستان عزیز در شکل ارتباطی روح با جسم انسان، جسم و روح انسان، و این خیلی جذابه برای ماها که این رو بدونیم. یک شکل و یک نظری که وجود دارد نظر حلول روح در جسم هست، این که روح انسان میاد وارد جسم میشه و حلول در جسم میکنه و حالتی که وجود داره و دست میده حالت مرغ و قفس هست. این همون نظریه که افلاطون همین رو میگه و به دنبال اون ادبا و عرفا و بزرگان همین رو میگن. اون قصیده عجیب بوعلی سینا که حبتت الیک من المحل الارفعی ورقاء ذات و تعزز و تمنعی، اشاره میکند که اون مرغ اونچنانی از عالم لاهوتی و ملکوتی اومد و چگونه در این جسم و جان تو خانه کرد، همانی که دیگه برای ما پارسی زبانان بسیار آشناست، مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. این رو از زبان جناب خواجه میبینیم. خواجه از کجا وام میگیرد این سخن رو میگد؟ از همین میراث کهن میگه و با این شیوه مطرح میکند. گاهی هم دلش میخواد که این مرغ رو عربیش کنه، همون مرغ باغ ملکوت رو تبدیلش میکنه جناب خواجه به چی؟ از باب تفنن، طائر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. خب این قصه همون قصه بود بازرگان و او را توتی، خوش صدا و نغز و گویا توتی مثنوی است. یعنی دقیقاً قصه مرغ است و قفس و این که انسان‌ها آرزو می‌کنند که در قفس بگشایید تا پری بزنیم، و این حالتی است که به اصطلاح رابطه بین جسم و روح رو که روح در تخت بند تن به حبس و محبس بر آمده است در این دنیا و با مرگ این مرغ از قفس آزاد میشه و رها میشه. و حالا این دیگه عرض کردم دنیای ادب ما کاملا، چه ادب دیرینه ما، کهن ما، کلاسیک ما، معاصر ما، و این حکایت رو دارد و بالاخره چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد، چه نکوتران که مرغی ز قفس پریده باشد، و ماجرا طولانی است و تا پایان ماجرا. خب این یک ارتباط. نوع دوم ارتباطی که بین روح و جسم مطرح میشه و ادعا میشه همجواری و همکاری است. یعنی روح میاد یا ایجاد میشه، ملحق میشه به جسم، به عنوان یک همکار در کنار جسم انسان همکاری و همجواری خودش را آغاز میکنه. این همانیست که ارسطو هم قائل به اون است، بوعلی هم مطرح میکند و بسیار از بزرگان دیگه این نکته رو مطرح میکنن، یعنی تأثیر و تأثر متقابل بین روح و جسم، یعنی همکاری است. به تعبیری همجواری و همکاری است. رابطه بین جسم و جان انسان چنین است. به عنوان دو همکار در طول عمر روح ما همراهی و همکاری با جسم می‌کند تا پایان مأموریت، بعد هم خواهد رفت به سویی که باید برود. الیه ترجعون، رجوع می‌کند. سوم حالت آلت و نجار است. حالت آلت و عامل است. آلت و عامل، مانند نجار و ابزار نجاری. باز در بعض از نظریات بوعلی این رو تقویت میکنه در دیدگاه های خودش مثلا، و این رو دیگران هم گفتن، یعنی روح انسان عامل است و جسم انسان ابزار و آلتی است که روح به کار میبنده، روح فرمان میده و این دست کارشو انجام میده، این جسم کارشو انجام میده، فرمان رو روح میده، بعد پیام ها میاد، دریافت میشه، سیناپس ها میگیرد، این رو منتقل میکند و غیره و غیره، و این کار در وجود انسان شکل میگیرد. این احتمال سوم. احتمال چهارم عنوان منشأ و ثمر است. مثال اون چیست؟ میوه و درخت. عرض به خدمتون این احتمال به اصطلاح چهارم بود دیگه. بله، میوه و درخت. این نظری است که صدرالمتعالین مطرح میکنه. این نظری است که ملا صدرا مطرح میکنند. تشبیه میکنند که روح مانند درخت است و میوه درخت جسم انسان است، یعنی اون عمل و فعلی که سر میزنه. یه چنین نسبتی رو بین اون منشأ و ثمر، میوه و درخت اشاره میشه. خب این چهار نظر گفته میشه، اما با توجه به روایات ذیل آیات شریفه قرآن در این باب میتوان گفت که ما تشبیهات دیگری از معصومین میبینیم که اون نشان دهنده ماجراست. و در اون تشبیهات اون چرا که میبینیم نسبت رو نسبت راکب و مرکب میبینیم، یعنی فرمانده و نیرو میبینیم، یعنی ملاحظه میکنیم مثل به تعبیر ما راننده ایست که پشت این ماشین نشسته است و این ماشین روشن و در حال حرکت، میایستد متوقف میکند، حالا ماشین یا در جا کار میکند، راننده از ماشین پیاده میشه، ترک میکنه ماشین رو، یا نه سویج رو هم بر میگرداند و خاموش میکند. اگر در جا کار کرد، گفت صف یه نفره رو بدون صف میدن بره نان رو بگیر، البته این کار نباید بکنه چون ممکنه برگرده دیگه ماشین نباشه. عرض به خدمت شما این حالت چیست؟ این حالت خواب انسان هاست که ماشین در حال حرکت کردن است، راننده پیاده شده از ماشین. اما اونجایی که عرض به خدمت حضرت عالی سویچ رو برگردوندن و ماشین خامی شده است، جایی است که دیگه بر تخت سوار شدیم و به بهشت زهرا و بهشت رضا سفر کرده است این جسم و روح رفته است آقا، اون حالت دیگه است. این تشبیه رو در روایات داریم عزیزان، و مثل این عجیب، من این روایت رو خدمت دوستان بگم، جالبه که نسبت دوم نسبت تن و جامه. الروح جسمون، امام صادق، رقیق قد البس قالبا کثیفا. روح انسان یه پدیده ایست که یه قالب کثیفی لباس اون میشه، لباسش میشه، مثل تن و لباس و جامه. این نسبت رو با هم دارن. کثیف که میگیم استعذار دارید، مراد اون ناپاکیزگی نیست، بهداشتی نبودن نیست. ما بچه که بودیم این ظرف زباله‌ای که در کلاسمون بود که این کاغذهای لکه کرده رو تمرین میکردیم که درست بندازیم داخلش، میگفتیم مکثف، این محل کثافت. اما این نیست، اینی که امام میفهمن اینجا کثیف به معنای انبوه هست، متراکم، یعنی اونی که مولکول داره، اونی که جرم داره، این میشه کثیف. در فقه به کسانی که ریش انبوهی دارن میگن کثیف اللحیه. بعد اینا وقتی وضو میگیرن نباید آب رو بریزن رو ریششون، بلکه باید تخلل کنن، یعنی باید آب رو زیر ریششون بدن وقتی زیر انبوه خیلی ریششون. اینا رو میگن کثیف اللحیه. گاهی این رو در اصطلاح پزشکی قدیم و طب قدیم داریم که میگن فلان کس خونش چی شد؟ کثیف شد، یعنی متراکم شد، یعنی تراکم خون اومده بالا، این باید خون بده تا باید سبک کنه خونش رو و چاره‌ای بیندیشد، و الا ممکن است که دچار تسلب شرائین باشه و ممکن است لخته خون ایجاد بشه و عرض به خدمتون مشکلات ایجاد بشه براش، خب آمبولی کنه یه جایی بالاخره. امام فرمودن جسم رقیق قد البس غالبا کثیفا. یا این روایت رو ببینید، ان الارواح لا تمازج البدن. در نقل افلاطون و نظر اول دیدیم که بحث مرغ و قفس بود، فرو رفتن مرغ در قفس و حبس شدن. ببینید این به این شکل نیست. فرمود ان الارواح لا تمازج البدن، مزج نمیشه، میکس نمیشه، ترکیب نمیشه، فرو نمیره، این حلول نیست. لا تمازج البدن و لا تواکله، نمیستم کنار تماشاش کنه، وکیلش بشه. و انما هی کلل للبدن محیطتون به، مثل تاجی است که بر سر یک کسی بگذارند و احاطه‌ای به این بدن دارد روح، یعنی روح میاد همراهی با بدن میکند و این روح یه پیوستگی در این همراهی و یه احاطه‌ای دارد، مثل بالاخره عرض به خدمتون اون پیوند بین تن و لباس بینشون ایجاد میشه، اما احاطه و اون تسلط و کنترل با چیست؟ با روح انسان میشه، مگر اینکه انسان‌ها روح رو طرد کنن، مگر روحشون رو بدل کنن به روح دیگری، که حالا در پایان یه جمله عرض میکنم و سخنم رو تمام میکنم خدمت دوستان عزیز. و اما عجیب است عزیزان، هنگامی که روح میاد و میخواد این پیوند رو با تن ایجاد کنه بسیار سخت است. اصطلاحی داریم در کلام عرب، وقتی پیوند بین دو چیز ایجاد میشه و خیلی سخته این پیوند، فعل ولوج رو به کار میبرن، حتی یل جل جمل و فی سم الخیاط. وقتی میخواد یه امر محالی رو بگه قرآن، مگر شطور از سوراخ سوزن ولوج کند؟ این خیلی ولوج یعنی خیلی، مگر میشه؟ یا یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، در این تداخل شب و روز به الحاق و پیوند روح با جسم ولوج روح میگن، یعنی خیلی سخت که این روح با اون حقیقت برتر خودش عاری از این به اصطلاح کثافات و انبوه و تراکم و جرم و زمان و مکان و ماده بیاد پیوند با یه جسم مادی زمینی داشته باشه، خاکی داشته باشه، عنصری داشته باشه. اما میاد به سختی پیوند میگیرد. فقط همینقدر به شما بگم که وقتی هم که میخواد جدا بشه باز سختش، یعنی هرچند به سختی آمد اما اونچنان روح با جسم قرین میشه، اونچنان پیوند با هم میگیرن و انس میگیرن که بعد از 40 سال، 50 سال، 80 سال وقتی میخواد جدا بشه باید بکننش. لذا به جدا شدن روح از تن چه میگویند؟ نزع. شنیدم به هنگام نزع روان، به هرمز چنین گفت نوشیروان، نیاید به نزدیک دانا و پسند، شبان خفته و گرگ در گوسفند. ببینید عجیب این مطلب، ان روح آدم لما امرت ان تدخل، وقتی امر میشه که روح بیاد و دخول و پیوند با این جسم پیدا کند، فکرهت هو، خیلی سخته براش، ناپسنده براش، فامرها، خدا امرش میکند ان تدخل کرهن، با تمام فشار و سختی میاد پیوند برقرار میکند. اما وقتی هم که میخواد بره و تخرج و کرهن، روایت از عرض به خدمتون وجود مبارک امام صادقه، خیلی عجیب است این ماجرا. من روایت دیگری هم بود که میخواستم بخونم که دیگه موند زمان زیاد شد و تمام. اما عزیزان آخرین سخن من اینه، یسالون که عن الروح قل الروح من امر ربی، فرمود و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اما بدونید اونقدر این عالم روح پیچیدگی ها دارد، گستردگی ها دارد، که و ما اوتیتم من العلم، به طور کلی شما انسان ها اون مقدار دانش زیاد رو ندارید، داده نشده اید از علم مگر اندکی. خب استهزار دارید، ما تمام ادعایی که بشریت در طی این هزاران سالی دارد که اندوخته های خودش رو گردآوری کرده است و به اینجا رسیده است. من در حوزه دانش تجربی و نشرال ساینس عرض میکنم، شما خوشبختانه این رو من بسیار سرافرازانه عرض می کنم، بالاخره در مسیر علمی عمر و زندگی گذشته است، فرقی نمی کنه حالا علوم انسانی باشد یا علوم تجربی باشه، این رو با افتخار عرض می کنم که کسانی که پختگی در علم پیدا می کنن عزیزان، می خواد فیزیک باشد، شیمی باشد، هر دانشی، پزشکی باشد حتی، هنگامی که به اوج می رسن و اون دیگه اینها اون استاد این رشته می شن، از نشانه های این انسان ها صرف بزیری و افتادگی این هاست، غرور ندارن، غرور ندارن. کسانی غرور علمی دارن که نپخته اند و نسخته اند، مختصری از دانش فهمیده اند، نه اینکه به جایی از علم رسیدند. اگر به این متواضعان و نخبگان وادی هر کدام از این علوم مراجعه کنید، بگید شما بیاید لیست کنید مجهولات خودتون رو در فیزیک، در ترمودینامیک، در دینامیک، مجهولاتتون رو لیست کنید و معلوماتتون رو، فکر میکنید چه نسبتی است بین مجهولات و ندانسته های یه پروفسور در این رشته و دانسته هاش؟ اقیانوس است و قطره. اون چرا که میدانیم نسبت به اون چه نمیدانیم، که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، یه ظاهری رو میفهمیم از اون چه که وجود. این در حوزه مسائلی است که تجربی است، ملموس است و حسی است. اما در علوم و دانشی که ورای حس است و فیزیک نیست و متافیزیک است، در اون چی؟ مسلم و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اونجا این کمبود رو بیشتر حس میکنیم. فرمودین بسیار مهم است. خب چه باید کرد؟ البته این قلت قلت نسبی است دیگه، کم و زیادی امر نسبی است. یعنی کم نسبت به چی؟ مسلم نسبت به علم الهی مطرح است، نسبت به دانش الهی مطرح است. خب راه چیست؟ فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. برید زانو بزنید، برید فرا بگیرید از علم الهی تا به افسایشی در این علم برسید. لذا تا پایان باید بگوید و قل رب زدنی علما، باید هی بخواد به زیادت بخواد تا از این قلت بیرون بیاد و به کثرتی برسد دانش این انسان به این بشر. عرض من به پایان رسید. فقط همین جمله را عرض میکنم عزیزان که متاسفانه اما آدمیان نسبت به این مقوله روح، نفس، صدر، فؤاد، قلب به گونه ای عمل می کنن که نسوا الله فانساهم انفسهم. به جای اون که علیکم انفسکم، انسان ها این حقیقت وجودی و اصالت وجود خودشون رو بشناسند و با جان و روح نفیس الهی زندگی کنند، بسیاری از انسان ها و اکثریت انسان ها با در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن، کیست بیگانه تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو، تمام همت انسان صرف میشه برای اینکه چه بخورد، چه بنوشد، چه بپوشد، چه لذتی رو ببرد که محور اون لذت نیست مگر جسم انسان. چرا؟ دیگه طبعا فراموش میشه این نفس. چرا این اتفاق افتاد؟ آیه رو خوندم، نسالله، چون خدا فراموش شد. اگر انسان خدا رو به یاد داشته باشد و متذکر باشد، دم به دم متذکر نفس میشه. اعرفکم به ربه اعرفکم به نفسه. کسی که بیشتر شناخت به خدا دارد به نفس شناخت بیشتری دارد. کسی که نفس رو میشناسد خدا رو میشناسد. انسان هایی که نسب العین اونهاست، ارتباط با حضرت جانان، اینها رو آوری به نفس بیشتر دارن. و وقتی انسان نفس خودش رو شناخت و حقیقت این نفس رو شناخت، جنس وجود آدمی و سنخیت آدمی از جنس نفس میشه، از جنس روح میشه، از جنس صدر میشه و متفاوت خواهد بود. خب این پایان آیه شریفه بود خدمت دوستان و عزیزان که اشاره کردم. امیدوارم خداوند ما رو به این حقایق ناب به کلامش بیش از بیش آشنا و عارف بگرداند و توفیق درک زیبایی های قرآن رو به همه ما عنایت و زندگی در سایه رحمت قرآن و عطرت رو نصیب و بهره همه ما قرار بدهد. از حوصله همه عزیزان متشکرم. شما رو به خدا می سپارم، دعاگو هستم. شبتون بخیر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.